جناب بنیسر جناب کاظمی یانم الان متشکرم وقتتون رو به من دادید و پذیرفتید در این میزگرد شرکت بکنید. حتما در جریان هستید هر دوی شما که از روز دوشنبه کاتسا، در واقع این نص صریح کاتساس به اسرائیل مقابل آمریکا با دشمنانش، از طریق تحریم ها روز دوشنبه قوت اجرایی پیدا کرد. روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا فهرست بلند بالایی از افراد حقیقی و حقوقی رو منتشر کرد که به خصوص افراد سپاه پاسداران توش بودن، از جمله فرمانده سپاه پاسداران. اجازه بدید از جناب بنی صدر بپرسم که نظرشون راجع به این فهرست جدید چی هست، برای اینکه افرادی که در این فهرست آقای بنی صدر هستن در واقع قبلا هم جزو تحریم ها بودن.
بله قبلا هم بودن، اما مسئله این است که خود تحریم از سوی امریکا برقرار کردن یه رابطه قواست که هست با ایران، با رژیم ایران. حالا این رابطه قوا که یک شکلش این تحریم هاست، یا قابل انتقال به مردم ایران هست یا نیست. دو تا صورت طبیعت داره. امریکایی‌ها معتقدن که نه، ما با مردم ایران اصلا کاری نداریم. گرچه این آقای محترم، این آقای ترامپ، مردم ایران رو ملت تروریست هم خواند. وزیر خارجه‌ش هم در پاکستان همین رو تکرار کرد. اما واقعیت این است که طبیعت تحریم‌هایی که امریکا برقرار می‌کنه، چه راجع به شخصیت‌های حقوقی چه واقعی، اینها منتقل می‌شود به مردم ایران. انتقالش هم به این شکل واضح روشنش این است که یک حالت جذب ترس از فعالیت اقتصادی دست کم بر جامعه حاکم میکنه. ترس از سرمایه گذاری هم در بیرون ایران سرمایه گذاران القا میکنه. نتیجه این دوتا ترس این میشود که سرمایه گذاری میل به کاهش پیدا میکنه، ولی خب نیازها که سر جاشه. حاصلش این میشود که جامعه وابسته تر میشه و هزینه های که میباید بپردازه برای حتی زندگی روزمرهش افزایش پیدا میکنه. خب حالا این مقصر تو این وسط کیه؟ آقای ترامپه. آقای ترامپ داره از یک ضعف استفاده میکنه، خلاف اون چی که آقای خامنه ای و آقای روحانی و سعی میکنن وانمود کنن. اون ضعف کدومه؟ اون ضعف این است که سپاه یک نیروی نظامی نیست، در واقع یک سازمان سیاسی مسلحی است که بر اقتصاد ایران هم چیره شده. ضعفی است که ازش استفاده میشه برای وارد آوردن فشاری که منتقل میشود به مردم ایران.
جناب کاظمیان اجازه بدید در همین رابطه از شما بپرسم، میدونید که به هر حال سپاه آشکارا در سوریه حضور داره، در عراق حضور داره، در لبنان حضور داشته، الان هم ادعاهایی هست که در یمن حضور داره. بر اساس اساسنامه سپاه پاسداران این قانونی هست حضور سپاه در کشورهای همسایه؟
قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش شما، به دو نکته اشاره کنم. ابتدا در رابطه با نفس نحوه مواجهه واشنگتن و به طور مشخص دولت ترامپ با جمهوری اسلامی و البته تحریم هایی که در حال دوباره احیا و تشدید هستش،
استدامه کنه.
یک مواجهه کاملا کد خدامنشانه و اقتدارگرایانه از طرف یک قدرت فائقه بین المللی داره صورت میگیره که کاملا مابعضاهای منفی داره برای مردم ایران و نه فقط سپاه پاسداران. و این در حالی است که به هر حال تهران به توافق رسیده با دولت‌های غربی در رابطه با موضوع انرژی هسته، یا حتی در حال گفتگو است برای در حال رفع همه این سوء تفاهم‌ها یا مشکلات، اما از یک موضع کاملا برتری جویانه کاخ سفید در حال تحمیل استراتژی یا به حال هژمونی خودش است. و این اقدام اونها هرچند که در ظاهر با عزم تغییر وضعیت برای مردم ایران داره صورت میگیره، ولی با اطمینان میشه گفت که قطعا تبعات منفیش برای مردم ایران بسیار معنیدار خواهد بود، به دو دلیل مهم. یکی خب برمیگرده به همین ایجاد ناامنی روانی و ناامنی سرمایه گذاری، چه سرمایه گذاری خارجی چه داخلی، همونطور که جناب بنی‌صدر اشاره کردن. یک وجه دیگهش برمیگرده به اینکه اساسا سپاه پاسداران که حتی آقای روحانی اون رو دولت با تفنگ توصیف کرده و در مقاطع مختلف دولت ها تاکید داشتن که تا چه اندازه این سپاه در اقتصاد ایران ریشه دوانده و گسترش پیدا کرده. به شکل حجیمی فعالیت‌های اقتصادی سپاه تسری پیدا کرده به حوزه‌های مختلف و بسیاری از شرکت‌های مستقل یا به نوعی وابسته به جامعه، اینها مرتبط هستن با شرکت‌های سپاه، یعنی قراردادهای دست دوم دست سوم به شکل ناخودآگاه یا غیر مستقیم عقد میشه با سپاه پاسداران و این تحریم‌ها به شکل یک ویروس فزاینده‌ای طبیعتاً ایجاد اختلال میکنه در فرایند تولید و اقتصاد ایران. فراموش نکنیم که مطابق دادهایی که همین تازگی منتشر شده، فقط در سال گذشته حدود 681 هزار کارگر بیکار شدن یا از کارشون اخراج شدن و این بحران تولید و وضعیتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته طبیعتاً در یک چنین وضعی تشدید خواهد شد. این صرف نظر از این هستش که مواجهه امنیتی کاخ سفید و دولت ترامپ با جمهوری اسلامی و با سپاه قطعاً به زیان اختلال در دموکراتیزاسیون و جان گرفتن جامعه مدنی ایران تمام خواهد شد، چرا که راست افراطی در ایران رو تهیج میکنه برای تقویت رویکردهای نظامی امنیتی خودش، برای اینکه با استفاده از فضای موجود بیش از پیش انسداد سیاسی و تهدیدی رو که متوجه جامعه مدنی میکنه افزایش بده و اینها همش به معنای آثار منفی و زیانبار این مواجهه کاخ سفید و دولت ترامپ با جمهوری اسلامی و با سپاه هستش که البته خب قابل توجه هستش که طبیعتاً یک بستری و یک رفتارهایی در داخل ایران و جمهوری اسلامی این فرصت رو برای ترامپ فراهم آورده، اما به معنای واقعاً یک مواجهه ظالمانه و فراتر از استانداردهای بین المللی با ایران نیست. اما در رابطه با پرسشی که شما فرمودید، من بخوام مختصر عرض کنم این که واقعیت اینه که سپاه برحال مطابق برحال اون اساسنامه تنظیم شدهش به نوعی خودش رو نیروی حامی انقلاب اسلامی تعریف کرده و فراتر از اون چیزی که برمیگرده به یک نیروی نظامی، کاملا در پس ساختار سیاسی قدرت به مثابه یک دولت پنهان داره اقدام میکنه و اقتدارگراییش تا اونجا رسیده که کاملا حتی دولت روحانی رو وادار کرده با تعامل با جریان امنیتی حاکم بر سپاه. و این تأکید که من اشاره میکنم به جریان امنیتی حاکم بر سپاه به این معناست که واقعا بدنه سپاه که اینها عملا یک نوع کادر هستن و نیروهای کارمند سپاه هستن رو باید به نوعی متفاوت دونست و تفکیک کرد از اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه که همسو با رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه دارن پروژه های تمامیت خواهانه خودشون رو در داخل ایران تعقیب میکنن بی اعتنا به منافع ملی و بدون اعتنا به لزوم و لوازم حکمرانی خوب، از جمله مشارکت سیاسی و به حال لوازم توسعه یا شفافیت سیاسی که درش آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم محفوظ هستش.
ممنونم جناب بنی صدر. وقتی لیست رو نگاه میکنید در همین سالهای اخیر همه افراد رو، حتی امروز آقای محمد علی جعفری رو در فهرست میبینید، ولی سپاه قدس و قاسم سلیمانی در فهرست تحریم ها نبوده و امروز هم نیست. به نظر شما چرا؟
عرض کنم به شما، از دید من آقای ترامپ مایل نیست که این رژیم ولایت مطلقه فقیه حتی تعدیل بشود، به لحاظی که یا نمیدونه. اما فرض کنیم به قول آقای بایدن، ایشون میگه بچگی بچه بازی رو کنار بگذار، خطاب به این آقای ترامپ گفته، فرض کنیم این آقا بچه بازی میکنه، اما خب دیگرانی هم هستن، اونا هم نمیدونه. برای اینکه شما بخواید که یک رژیمی رو تعدیل بکنید، یک سیاست لازم داره، بخواید که نه تشدید بکنید به قول آقای کاظمیان تمامیت خواها رو تقویت بکنید، یک سیاست دیگه میخواد. چیز واضحیه، از لحاظ جامعه شناسی تاریخی به ایران عرض میکنم، هر زمان که این تاریخ ایران میگوید، هر زمان که فشار از بیرون کاهش یافته و میل کرده به صفر، جنبش در درون افزایش پیدا کرده و تغییر رو به وجود آورده. خب ایشون چگونه است که یک سیاستی اتخاذ میکنه که نتیجهش این است که آقای روحانی که میگفت این سپاه دولت با اصله است، میاد میگه که این سپاه در قلب مردم ایران است؟ متوجه تناقض گوییم؟ خودش هم نیست که اگه دولت با اصله چجوری تو دل مردم ایران است؟ میگه برای اینکه میخواد واکنش آقای ترامپ باشه. همین که سوالی که شما هم کردید هم این رو میگوید، چون سپاه، حالا من اون سوالی که شما از آقای کاظمیان کردید یک توضیح هم من عرض کنم. سپاه روز اول که تشکیل شد که موقت بود برای به اصطلاح حفظ انقلاب از کودتا. خیلی. اما الان قلمروهای قدرت دیگه مرتب بر خودش افزوده. شده مثل اون کرم حباد شاهنامه. شده چیز عجیب غول عظیمی. و این در قلمروی بیرون از ایران هم اونجا گویا وظیفه حفظ انقلاب ایران تصرف پیدا کرده و اینکه شما در جاهای دیگه دنیا هم نه یک جنگ چند جنگ به انواع عموم مختلف جنگ ها رو هم روی دست این ملت بیچاره بگذارید. اینجور شده. خب اگر کسی میخواد که تحریم بکنه که این تحریم تصرف به مردم نکند، داریم از تحریم حرف میزنیم. این باید کدوم سیاست اتخاذ کنه؟ باید سیاستی اتخاذ کنه که مثلا جامعه ایرانی در موضع و موقع سوال کننده و بیشتر از او اعتراض کننده قرار بگیره. نه، این نوع تحریم ها طبیعتشون میگوید به این که یک سیاستی در اون طرف داره اعمال میشود برای اینکه در این طرف تحولی رخ ندهد. دلیلش هم این است که امریکا به مثابه قدرت، من در دوره قبل از انقلاب به این نتیجه رسیدم در مطالعه دینامیکا، که این قدرت در حال انحطاط است. حالا تازگی هم که دیگه اروپایی ها صحبت اینه میکنن، همین دیروز یک مقاله در نوبل اوبزرواتور بود که آقا ما اروپایی چرا به این فکر بعد از پایان ابرقدرتی که امریکاست نیستیم. چین هست، روس تا حدودی هست. حالا این سوال از ایرانی بکنی، از آقای خامنه ای بکنی، از آدم ماتش میبره. این اصلا مثل که دلش میخواد که این ابرقدرت بزرگتر هم بشود، که این مرتب بتونه بگه دشمن دشمن. اون طرف هم که ایالات متحده از همین نیاز رو داره، برای اینکه در حال ضعیف شدن محتاج این بون رژیم هاست برای اینکه بتونه منافع خودشو به اصطلاح در تنها منطقه‌ای که الان غرب برش مسلطه، یعنی امریکا، یعنی منطقه خاورمیانه، در اینجا حفظ کنه. این به شما میگوید ماهیت این رابطه رو و این تحریم ها که بیان کننده اون رابطه است. نوعی از بیان کننده
هاش. جناب کاظمیان، شما خودتون اشاره کوتاه کردید جناب منی صدرم به عنوان تناقض در رفتار سیاسی آقای روحانی اشاره کرد. یادمون هست که در دوران مبارزات انتخاباتی و بعدش آقای روحانی بارها راجع به سپاه صحبت کرده بود، حتی به صورت نیمه آشکار و تلبیهی سپاه رو به وجود فساد در داخل سپاه به خاطر تفنگ و روزنامه و خبرگزاری اینا متهم کرده بود. به نظر شما دلیلش چی هست که از بعد از این تحریم ها، بعد از اعلام کاتسا به اصطلاح، همه آقایون در کنار سپاه ایستادن و محکم حمایت کردن شخص آقای روحانی؟ حتی آقای مرتضی حاجی دیروز پیشنهاد کرده که اصلاح طلبان با سپاه به اصطلاح مذاکره بکنن، البته سپاه به صورت تلبیهی رد کرده. دلیلش چی هست در کنار سپاه ایستادن؟
من فکر میکنم که اگر یک چون اتفاقی نمی افتاد شاید عجیب بود. یعنی حتی شما اشاره کردین به آقای حاجی، من فراتر میرم اشاره میکنم به اظهار نظر خیلی مهم آقای خاتمی که خب به نوعی ایشون در یک حصر غیر رسمی هستش یا محدودیت ها بیشتر شده، اما به هر حال ایشون هم به نوعی به تجلیل از سپاه پرداخت. یعنی در یک وضعیتی که یک تهدید خارجی خیلی جدی داره متوجه نه فقط جمهوری اسلامی بلکه فراتر متوجه مردم ایران و کشور میشه، طبیعتا نیروهای سیاسی به شکل اشتراب ناپذیری شیفت پیدا میکنن به طرف یک موقعیتی که اونها در کنار مردم ایران قرار بگیرن، به خاطر اینکه این تهدیدها مابعضا و عوارض خودش رو برای اونها خواهد داشت. و در مورد آقای روحانی من این رو اشاره کنم که فقط بعد از این تحریم ها یا تشدید یا تند شدن ادبیات ترامپ نبود که آقای روحانی به نوعی یک شیفت معنیدار به طرف راست سیاسی در جمهوری اسلامی پیدا کرد. متاسفانه به نظر میرسه که بعد از انتخابات آقای روحانی یک چنین روی کردی برگزیده که به گمان من یکی از دلایل اون برمیگرده به مجموع ارزیابی که ایشون داره از نیروهای مؤثر در بلوک قدرت که خب بخشش در بیت رهبری است، بخشش در جریان امنیتی حاکم بر سپاه و البته بخشش هم مراجع نزدیک به حکومت یا مراجع سنتی قم. و به نظر میرسه که آقای روحانی این سه گروه اصلی رو مؤثرتر دونسته در روندهای سیاسی آتی، به ویژه روندهایی که گره خورده با فردای فقدان رهبر جمهوری اسلامی که بیمار هستش و به نوعی این گزینه سومین رهبر جمهوری اسلامی خود به خود به شکل خودآگاه یا ناخودآگاهی خیلی از چالش ها رو در پس پرده سیاست در جمهوری اسلامی شاید توضیح بده، چه واکنش های صادق لاریجانی، چه رفتارها و صحبت های ابراهیم رئیسی و چه حتی صحبت های آقای روحانی. اما وقتی که یک عامل تهدیدزای خارجی هم پیش میاد، بدیهی است که رئیس جمهوری کشور که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی در واقعیت هم محسوب میشه، خب در کنار سپاه قرار بگیره و تمامی انتقادهای خودش رو در رابطه با اون دولت با تفنگی که ابراز میکرد عملا به کنار بذاره و به یک تجلیلی بپردازه که خب حتی از طرف کنشگران جامعه مدنی هم محل ابهام و حتی انتقاد هستش. و یک نکته رو هم اضافه کنم به فرمایش آقای بنی‌صدر در رابطه با نحوه در واقع مواجهه ترامپ با جمهوری اسلامی، که من فکر میکنم متاسفانه، یعنی همدلم با ارزیابی آقای بنی‌صدر که حتی ترامپ در نهایت براش یک تهدیدی بالقوه مثل جمهوری اسلامی شاید بهتر باشه. چرا؟ اردیبهشت ماه گذشته بود که دیدیم یک قرارداد حدودا 100 میلیارد دلاری بست با عربستان در رابطه با تسلیحات نظامی و چشمنداز حتی ظاهرا چند صد میلیارد دلاری وجود داره و به نوعی این حکومتی که میتونه به مثابه یک تهدید بالقوه مورد اشاره قرار بگیره، خودش یک محلی است برای چرخش بخشی از اقتصاد امریکا و اون مجتمعهای اقتصادی نظامی که در حال ترامپ به عنوان یک تاجر طبیعتاً به اونها بی‌اعتنا نیستش.
جناب بنی صدر، آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در همین ماه‌های اخیر احتمالاً توی آرشیو شما هست و اظهار نظر کرده بود که امروز موضوعیت پیدا می‌کنه. ایشون گفته بود که اگر تحریم‌های تازه علیه سپاه اعلام بشه، از یک طرف در واقع خروج یک طرفه آمریکا از برجام تلقی خواهد شد و از اون گذشته آمریکا باید پایگاه‌هاش رو تا 2000 کیلومتر از اطراف ایران دور بکنه. می‌دونید که ده‌ها پایگاه نظامی آمریکا هست، فهرست کردنش لازم نیست. در اطراف سپاه چه واکنشی باید نشون بده و واکنشی نشون خواهد داد؟
که دور تا دور ایران پایگاه های نظامی اطلاعاتی امریکا و اسرائیل وجود دارند. ایران محاصره است در این پایگاه ها. دو اینکه وقتی یک کشوری میدونه که یک قدرت سلطه‌گری در حال ضعیف شدن است، به جای اینکه وارد بشه در این گونه روابط کنش و واکنش های تهدیدآمیز، این باید قاعدتا بره بپردازه به قوی شدن، نیرومند شدن و از فرصت استفاده کردن، برای اینکه یک کشور با اقتصاد نیرومند، جامعه آزادتر و الگو برای منطقه که تو کل این منطقه هم تحول بکنه. خب ما به جای این چیکار میکنیم؟ ما به جای این نه فرض بر این گذاشتیم که این ابرقدرت مطلقا خم به ابروش نیامده، به عکس بزرگتر هم شده، نیرومند. اصلا به قول آقای روحانی کدخدای روی زمینه. و حالا با این کدخدا چگونه رابطه برقرار کنیم؟ آقای جعفری میگوید که امریکایی‌ها جز زبان زور حالیشون نمیشه، جز با زبان اسلحه نمیفهم. ایشون میخواد با امریکا زبان اسلحه به کار ببره. این قضیه آقای ظریف یک جواب دقیق به این آقا داده بود قبلا. آقا شما با 2 ساعت بمباران مساوی میشه با صفر. این که شما داری به اصطلاح امریکا رو تهدید میکنی، مصرف داخلی داره، مقداری هم ممکنه مصرف منطقه‌ای هم داشته باشه. جنگ روانی میکنی. عاقل باشی خودتو در این جنگ روانی نمیاندازی، چون یکی از 7 جنگی که این به ایران تحمیل شده همین جنگ روانی است. چه نیازی داری شما بگویی که در تیررس موشک‌های شماست؟ آدم عاقل فرض کن شما نظامی هم باشی، فقط هم بخوای با زبان اسلحه حرف بزنی، شما باید در موقع میگی دفاعی دیگه، او حمله میکنه، شما در موقع دفاعی، پس باید از زبان دفاع به کار ببری که افکار عمومی دنیا بگه که شما بر حقی. اونا الا لله، شما باید یک زبانی به کار ببری که اون بتونه در امریکا از اون زبان استفاده کنه، بگه بفرمایید آقا این میگه 2000 کیلومتر موشکای ما برد داره و این برد نماینده امریکا در سازمان ملل این رو گفته، این برد موشک ها منافع امریکا و متحدان امریکا رو در منطقه تهدید میکنند. و شما داری برای طرف قضای جنگ روانی به بعد وسیله توجیه تحریم تهیه میکنی. فرمایش ایشون کاربرد دیگه ای هم ندارد، هیچی اثری ندارد. اون همون آقای جعفری میدونند، هم آقای ظریف که حقیقت رو گفت میداند، هم همه ایرانی ها تمویش میدانند که در مقام اگر مسئله جنگی پیش بیاد از موشک های سپاه کار زیادی ساخته نخواهد شد.
جناب کاظمیان، میخواستم پرسش رو در مورد آرایش نیروها در داخل بپرسم، البته آقای بنی صدر هم میدونن، ولی در افواه چنین مطرح میشه گاهی که سپاه یک نیروی خودکفا، خودفرمان و خودوفا هست، یعنی اینکه به هیچ یک از جناها وابسته نیست. البته سپاه همیشه تبعیت خودش رو از رهبر اعلام کرده. آیا با این جمله موافقید، موافق نیستید که یک نیروی خودکفا و خودفرمان هست؟
من گمان میکنم که اساسا اگر با این تفکیک که در ابتدا اشاره کردم بهش همدل باشیم که به هر حال اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه رو باید متمایز دونست از بدنه سپاه که وچه کارمندی و به هر حال کارکردهای بوروکراتیک دارن در این سازمان به هر حال نظامی، اگر این رو این تفکیک رو قائل بشیم، اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه عملا خودش به مثابه یک حزب سیاسی داره اقدام میکنه، حزبی که کاملا پروژه های اقتدارگرایانه داره، نسبتی با توسعه سیاسی و لوازمش نداره، انتخابات آزاد سالم عادلانه رو برنمیتابه، آزادی بیان و عقیده رو برنمیتابه، گفتگو گریز هستش، صلح ستیز هستش و برای تعقیب چشماندازهایی که تعریف کرده، و البته من تاکید کنم که این تعریف گرداگرد و همزمان هست با اون گفتگوی مشترکی که با شخص اول نظام داره، یعنی جریان امنیتی حاکم بر سپاه و آیت الله خامنه ای به حال در یک پروژه مشترک بر چشماندازهایی رو تعریف کردن که گره خورده با یک رژیم اقتدارگرا و نه یک رژیم دموکراتیک. هرچند که بخشی از این سپاه که درگیر مسئله اقتصاد، درگیر مسئله حتی تجارت بین الملل شده، به شکل فزاینده رویکردهای واقع بینانه هم پیدا کرده و این رویکردهاست که در یک بزنگاهی وادار میکنه به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی هم سپاه هم هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو به نرمش قهرمانانه، و یا اینکه وادار میکنه سردار جعفری رو در همین مصاحبه روز گذشتهش که تاکید کنه ما موشک‌هامون قرار نیست بردی بیشتر از 2000 کیلومتر پیدا کنه، یعنی بعد از لمس اوریان این تهدیدهای جدی که متوجه سپاه شده و قطعا چنان که باز سردار جعفری گفته این فقط سپاه رو هدف نگرفته، اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و این یه واقعیت هسته، چون واقعا سپاه به مثابه دولت با تفنگ یک دایره وسیعی از ارتباطات پیدا کرده در سر تا سر کشور، از کارگاه های کوچک در کارخونه های بزرگ دانسته یا ندانسته، مستقیم یا غیر مستقیم پیوند خوردن با بخشی از پروژه های سپاه، و به این معنا این بخش امنیتی حاکم بر سپاه یک جاهایی مصلحت اندیشی میکنه، حتی واقع گرایی پیشه میکنه، اما بدیهی است که در یک خط قرمزی ایستاده که اون خط قرمز برمیگرده به تداوم رژیم اقتدارگرای متکی به ولایت مطلقه فقیه، و طبیعتاً هر جا که حتی امتیازی بخوان بدن برای تداوم این وضعیت امتیاز رو خواهند داد، و هر جا هم که بخوان اختلال ایجاد کنن این مستمسک و توجیه رو دارن، چنان که در همون پرسش پیشین شما هم بود که برمیگشت به اساسنامه سپاه، کاملا دست سپاه گشوده است برای اینکه اون هدفی که تعریف شده که نگهبانی از انقلاب اسلامی هستش و مقابله با دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، این اختلال رو از لبنان گرفته تا سوریه تا یمن یا جاهای دیگه طبیعتاً به خودش حق دخالت بده یا به هر حال کارشکنی کنه در تحقق یک گفتگوی توأم با ثبات و مصالحه با دولت‌های غربی. حتی
جناب بنی صدر، می‌خواستم نظر شما رو هم در مورد این خودفرمان، خودکفا و خودوفا، وفادار به خود بدونم.
آقای کاظمیان سخن رو کامل گفت. با این حال شما رو یادآور می‌شوم که یک مطالعه رو تحت عنوان حزب سیاسی و مسلح انتشار دادم. البته در سپاه گرایش‌های مختلف وجود داره. ببینید اصل قضیه برمیگرده به این که این ولایت مطلقه فقیه کاربردی جز خشونت نداره. در از اول انقلابم تا امروز، از زمانی که آقای خمینی سوار شده بر اسب قدرت تا امروز هم همین کار برده داشته. قدرت هم تخریب میکنه، از تخریب هم پدید میاد. بنابراین سپاه یک نقش در گسترش داشته در سطح جامعه، در همه قلمروها، به لحاظ همین که این ولایت مدقل است دیگه. وسیله عمل به این ولایت کیه؟ چیه؟ سپاهه در درجه اول. نتیجه این که این قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو در بر گرفته. تمایل به توتالیتاریسم از اینجا میاد، از این فراگیری میاد و این فراگیری احتیاج سازماندهی نوع متناسب با خود چه داره؟ بله درسته، در سپاه یک قشرهایی هستن که به کلی خارجن از این ماجرای این رأس که شکل مافیایی نظامی مالی داره، ولی در واقع به کار می رود همون بدنه در این هدفهایی که رأس برمی گذیند. رابطش هم با اون مرکز قدرت که قانون قدرت که مثلا باید آقای خمینی باشه در تغییر کرده. الان اون قانونی که وابسته به این سپاهه، جانشین آقای خمینی را هم در درجه اول همین سپاه تعیین خواهد کرد، به لحاظ نقشی که دارد و به لحاظ قدرتی همه جانبه‌ای که پیدا کرده. و این یک عامل بازدارنده رشد جامعه ایرانی است. افراد سپاه مستحق‌تر از هر کسی دیگر هم برای اینکه این واقعیت رو بدانند، همون بدنه این واقعیت رو بداند. اونا دارن در واقع کاری را میکنن که هیچ دشمنی با ایران نکرده. از انقلاب به این طرف شما ببینید چقدر فرصت سوخته، چقدر سرمایه و نیروی محرکه انسانی از ایران گریخته. ایران بیابان شده، جامعه ایرانی بیابان اخلاق و توانمندی شده. اینا حاصل این رابطه ایست که به نام ولایت مطلقه فقیه و با مردم ایران برقرار شد.
جناب بنی‌صدر، جناب کاظمیان، بدیهی ترین چیز در سخنان نوشته های شما این هست که هر دوی شما دل مشغولیتون ایران هست. یک پرسش کوتاه داشتم. روز 22 ماه مهر در ارتش ایران یک بخشنامه صادر شد و نام ایران از ارتش ملی ایران خارج شد، به جاش گذاشته شد ارتش انقلاب. آقای کاظمیان نظر شما چی است؟
خب واقعا یک اتفاق تلخی بود و من گمان میکنم که با این دست اتفاقها و مشابه اون، از جمله مثلا نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با نماینده زرتشتیان یزد در شورای این شهر، خب واقعا شاهد شکل‌گیری فزاینده یک رژیم آپارتایدی هستیم که کاملا ایدئولوژیک هستش. و البته تاکید کنم که کاملا مضمون اقتدارگرایانه داره و فقط داره از مفاهیم دینی، از ارزش‌های دینی و از کلیدواژه‌های مثل انقلاب یا جمهوری یا اسلام سوء استفاده می‌کنه برای تداوم بخشیدن به اقتدار غیر دموکراتیک خودش. و این دست اقدامات غیر از اینکه شکاف ایجاد کنه بین نهادهای مؤثر قدرت با جامعه هیچ مابعدی نداره و خب طبیعتاً نتیجه‌اش هم تهدید فزاینده امنیت ملی هستش، چیزی که از نظر هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی لوازم اصلی تحقق امنیت مثل توسعه پایدار، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، اینها به کنار رانده شده و فقط تأسی به سلاح، به موشک، به سرکوب و به سانسور و تکیه کردن به این ابزارها بهانه شده برای تداوم قدرت. و خب این طبیعی است که طولانی مدت نخواهد بود و به شکل فزاینده‌ای آسیب خواهد رسوند به اقشار بیشتری از مردم ایران، به خصوص لایه‌های نابرخورده.
جناب بنی‌صدر، زمانی که شما در ایران بودید همین اسم به اصطلاح ارتش ملی ایران حفظ شد و سالهام حفظ شد. نظر شما راجع به این بخشنامه چی است؟
مسئله ارتش و رابطش با جامعه، شما میدونید خود دموکراسی ها یک قسمت همین تغییر رابطه است، رابطه نیروی مسلح با ملت. زمانی که ملت به حاکمیتش پذیرفته شد، نیروی مسلح تحت حاکمیت ملت در میاد و مفتخر می شود در اینکه صفت ملی پیدا می کنه، میشه ارتش ملی. در همه جایی که دموکراسی ها اینجوره، در کشور ما وقتی که اون مشروطه برقرار شد، قرار بود هم ارتش هم بشه ملی دیگه، به عنوان اینکه تحت حاکمیت ملت قرار میگیره. خب بعد این استبداد بازسازی شد، این شد ارتش شاهنشاهی، حالا هم شده ارتش انقلابی.
بله.
خب به کلی بی‌معنی است، برای اینکه هدف انقلاب چی بود؟ هدف انقلاب اینجور که آقای خمینی در همین نفروشاتو گفت، بعدم البته در ایران زیرش زد، استقرار ولایت جمهور مردم بود. حتی او بیشتر هم از این هم گفت، ما اون دموکراسی را میخواهیم که مردم در اداره امور خیش شرکت بکنند. هنوز تو غرب دموکراسی بر اساس انتخابه، ایشون یه قدم رفت جلوتر، رفت به سراغ دموکراسی بر اصل اشتراک. خب اگر این هدف اون انقلاب بوده، تحقق این هدف به این است که ارتش بشود ارتش ملی، ارتش ایران باشه، پاسدار تمامیت ارضی ایران، پاسدار استقلال ایران، پاسدار ایرانیان در برخورداری از حقوق ملی خود، در حقوق شهروندی خود، در حقوق انسانی خود. این تحقق انقلاب است. وقتی این تحقق نمییابد، ملت میشود بی اثر، بی اثر. شما الان همه این بحثایی که ما کردیم تا جا، این مردم نقششون چه بود؟ غایبن دیگه. یک رژیمی است که با یک قدرت خارجی ارتباط داره، مردم اثرات این ارتباط رو به مردم باید تحمل کنن، نقششون اینه. طبیعتاً اون رژیمی که برای این مردم نقش قائل نیست، به قول آقای کاظمیان، حتی این حق رو برای این مردم قائل نیست. بابا این وکالت است، این ولایت نیست. یک نفر رو انتخاب کرده برای عضویت انجمن شهر، این رو نمیپذیره. بنمایش این است که برای این مردم رأی قائل نیست.
جناب بنی‌صدر، جناب کاظمیان، سپاسگزارم که در این گفتگو، در این میزگر شرکت کردید و وقتتون رو به من دادید. امیدوارم که در دفعات بعد بتونم با حضورتون باشم و پرسش‌های بیشتری هست که در مورد ایران و برای ایران مطرح بکنیم.